ولی کلا اتفاقا وقتی هنوز بلد نیستیم باید عمل کنیم. من باید عمل کنم، تو دل عمله یاد میگیرم چه اتفاقاتی میفته، تو چه مسائلی به وجود میاد. خب اونجا من میفهمم چی میشه. به من مدلم خودم همیشه این مدلی بوده، اتفاقا وقتی چیزی بلد نبودم رفتم انجامش دادم. خب مثلا استادمون گفت یه کتابیه، یه نرم افزاری میخوایم کار کنیم، بلدی بودم؟ من اسمشو نشنیده بودم، نرم افزار گفتم کاری نداری، من صبح به صبح دارم با این نرم افزار کار میکنم. من تو 15 روز عید نرم افزار رو یاد گرفتم، نوشتم کتابو کامل با مثال، یعنی کتاب پروژه محور بود، کامل نوشتم با نرم افزار، همه چی رفت جلو، مقدمه‌ش هم خودم نوشتم، فقط اسمم نفر سوم خورد، یعنی اسم دو تا استاد دانشگاه خورد و بعد من شدم نفر سوم و اونجا من یاد گرفتم. همه پروژه ها رو من معمولا با همین تیپ رفتم جلو. اتفاقا بعد این اتفاق میفته. مورد بعدی، وقفه بینش بیفته تو فضای آموزش اشتباهه، یعنی وقتی این وقفه افتاد افت میکنی و دیگه نمیای فضا، دیگه ادامه نمیدی. آره، فقط من الان تو ذهن خودم این بود که اگه بخوایم جلسه ای دوباره برگزار بکنیم خیلی شبیه به همینه، یعنی احساس می‌کنم همینو داریم میریم جلو مثلا ادامش. کمپی مدلش تفاوتی داره که آموزش کمه، مطلب کمه، ولی مطلب اجراییه، یعنی اولا که تو اون موقعیت سه روز با همه کل اتفاقات میفته، یا مثلا آقای دهکردی یه چیزی میگه من ناراحت میشم، ما اصلا کلا تو ارتباطات زیاد ناراحتی ایجاد میشه دیگه. خب یکی از دلایلی که تو کرونا طلاق زیاد شد همین بود، مردا خونه بودن، خانوما خونه بودن، ارتباطشون با هم زیاد شده بود، فهمیدن ای با ما اصلا به درد هم نمیخوریم ما چرا ازدواج کردیم. خب آره، و اینجا یه اتفاق بعد میرم من چه واکنشی داشتم، این همه یاد گرفتم که نسبت به یه اتفاق خودم مدیریت کنم، الان چقدر تونستم، یا طرف مقابل چه واکنشی، این اتفاق هست. یعنی تجربه کمپ هم خودمون یه روز دو روزه برگزار کردیم، هم خودم رفتم، خوب خیلی خیلی بهتره به نظر من، تجربه من میگه بهتر. آره، ولی اونم شرایط خودشو داره دیگه که اونجا هماهنگ باشی با فضا.
به نظر من شو، یعنی الان
میگی یا شاید اصلا کمپ چیز ازاین ترکیب دوتاش باشه.
آره،
ما 6 جلسه بیایم بعد یه کمپ هم بریم مثلا. آره، اینجوری هم میتونه باشه. مثلا 15 میلیون برای یک کم زیاد میخوای بگی.
حالا شما یه دوره رو میای نتایج اینجوری میشه. بعد یه کمپ هم حالا اضافه
کم خیلی نتایجش بیشتره.
نه میگم یه دونه کمپ میشه مثلا 3 روز میری کار میکنی، بعد میخوای رها بشی. این فایده این تو دل اون دوره باید باشه.
کمپ ادامهش بدی. خب
نه میگم شما باید تو مسیر باشی.
من دارم فکر میکنم مومنتوم 3 رو هم بذاریم یا نه. خب هی الان دوره بعدی 10 تا، بعدیش 5 تا، همینو میریم جلو به یکی میرسیم. چرا نگفتیم من اینو بیارم از اول؟ شما هیچ با احساس تر با هاره یکم
از اول بدون شما
اصلا کاری بهشون نداشتم. خال خود
داشتم فکر میکردم که تو این دو سه هفته چقدر اتفاقای خوب واسه من افتاد و شاید دلیلش انرژی این کلاسا بود، حتی همون فکری که خب مریم شاید این کلاسا تاثیر گذاشته که هر روز داره اتفاقای خوب واسه پیش میاد و اگه تموم شه نکنه این حال خوب من تموم شه یا انرژی
تموم میشه. شک نکن
واقعا. بعد دیروز یه روزی بود که مثلا بین این دو هفته خیلی روز بدی بود و کلی مومنتوم منفی واسه من داشت، ولی گفتم خب تو این کلاس ها شرکت کردی که به این حال نیفتی دیگه، همه چی اینقدر اذیتت نکنه، و اینجوری بود که حفظش میکردم اون مومنتوم مثبتم و میگفتم که خب پروبال نده به چیزای منفی، و خیلی حالا هم بهتر کرد، خیلی تاثیرگذار بود واقعا. ازتون تشکر.
خیلی ممنونم. کسی دیگه میخواد تعریفاتش کوتاه
میگید؟ آره. به نمایندگی از مومنتوم از آقای مهندس دهکردی که اجازه حضور پرسونل رو در قسمت آموزشی دادن تشکر میکنیم. لطفا تشویقشون کنیم. لطفا.
خب در مورد مومنتوم دو مفصل بعدها صحبت خواهیم. ما رسیدیم به فراوانی و گفتیم آقا ما بمباران شدیم با کمبود، این که نیست موقعیت نیست، فرصت ها نیست، داره از بین میره و دلیلش اینه که ما از دوربین ذهن داریم نگاه میکنیم. ما ذهنمون داره میگه نیست، ذهنمون داره میگه کمه، نمیتونی، نمیخرن، گرونش کنی کسی ازت نمیخره دیگه و چیزهای شبیه به این. خب حالا چون غالبا فضای کسب و کاری دارید اینا، ولی شما در همه جا این موقعیت و این فراوانی رو لطفا فقط تو یه پول نبین، تو بیزینس نبین، تو آدم‌های خوبی که میتونی کنارشون خوش بگذرونی، تو باشگاهی که میخوای بری ثبت نام بکنی به یه قوری میزنه و تو فکر می‌کنی دیگه مجبورم دیگه همین یه نه آقا باشگاه خوب زیاده، تو فروشنده تو میخوای جیمز بخری بدون که فروشنده خوب زیاده، این نگاه رو باید داشته باشی. اما اگه از دیدگاه روح به دنیا نگاه بکنید اون موقع هست که شما حالتون خوبه. ما چون همجهت شدیم با مسیر درست، با فضای درست. از نگاه روح هیچ وقت نمیگه تو نمیتونی، روح هیچ وقت نمیگه حالت بده. اون زمانایی که انقدر حالت خوبه دیدی به هر چی نگاه میکنی ذوق میکنی، کیف میکنی، خوشت میاد، اشک میریزی، لذت میبری، اون زمانی که تو از زاویه روح داری به دنیا نگاه میکنی، اون زمانی که داری کیف میکنی. و خیلی از آدم ها انقدر از روح استفاده نکردن که خشک شده، نمیتونن. یعنی چی؟
از زاویه روح
یعنی چون موضوع جلسه پیشمون بود. آره، ذهن و روح. ببین مثلا من تو فایلم گفتم آقا ما با اتفاق دوستان رفتیم نمایشگاه، تو بعد و ورود ذهن من این بود که ببین چقدر شرکت، چقدر اینجا الان ثروت هست، چقدر. یکی دیگه هم میگه میام کسی نیومده که، خلوته برای چی؟ ببین این همه شرکت خوب، بعد این باید بیاد اینجا گدایی کنه. تفکرت رو کمبوده، رو نشدنه یا نه موقعیت ها رو داری میبینی. این میشه در مورد روح و ذهن. وقتی ذهن اینقدر درگیر کمبود شده نمیتونه ثروت رو ببینه. یعنی حتی اگه الان یه ماشین خوب ببینه، یه خونه خوب ببینه، یه نمیدونم ویلای خوب ببینه، ذهنش اینه که همین یکیه ها، حالا شانسی اینم معلوم نیست چجوری به این رسیده. اینجا نمیگه ببین چقدر فراوانی هست که میشه این کار رو انجام داد. من تمرینی که بهتون داده بودم اگه خاطرتون باشه تو تحول مالی گفتم شبای جمعه باشیم بریم تو میدون برج، نمیدونم جایی که میان دور دور، بشمر ماشینایی که رد میشه، ببین چقدر ماشین خوب رد میشه، ببین چقدر فرصت فکر بجن که فکر کنیم نیست، کمه. میخوام بریم سراغ نشانه هاش. الان یه مقدار صحبت کردیم، نه خودتون نرید دور دور، برید ببینید. آره حواستون. نشانه های باور فراوانی چیا هست؟ امروز بیشتر از 8 بعد یکم بشینید. میخوام ببینیم که چه چیزهایی باشد من متوجه میشم باور فراوانی دارم. و اگه اینها نیست یعنی من باور کمبود دارم که باید حلشون بکنم. مورد اول، عمیقا سپاسگزار هستی. یعنی چی عمیقا سپاسگزار هستی؟ یعنی بابت کوچکترین چیزها هم تو شکرگزاری میکنی، نه اینکه چیزی نبود. یکی میاد امروز به 10,000 تومن پول میده، معلوم برای ده من گیر اینم آخه که بخوام بابتش. کسی که باور فراوانی دارد بابت کوچکترین چیزها شکرگزاری میکنه و درست شکرگزاری میکنه، نه اینکه لب کلامش باشه فقط بگه. چون دونید یه داستانش اینه که یکی خیلی غر میزه، آره یه جمعی بودن این یه سر غر میزن، بعد دوستاش میش گفت چرا غر میزنی بابا یکم خوبی‌ها رو ببین یکم اصلا. گفت باش از فردا اومد تو خدا رو شد میگذره. خب و همون تو غر تو بزن بهتر، اینجوری نگم. خیلی وقتا شوگزاریامون شاید از این جنس میشه که ما صرفا شده یه چیزی تیکه کلاممون، نه اینکه واقعا اون احساس عمیقو داشته باشیم. به قول قرآن میگه که لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکرگزاری کنید بزرگ میکنم اتون. بعد اینجا ضمیر کم داریم. ضمیر کم یعنی چی؟ یعنی شما. نمیگه ظرف تو بزرگتر میکنم، نمیگه نعمتها رو برای تو زیاد میکنم، میگه تو رو بزرگ میکنم. یعنی چی؟ یعنی نعمته که هست، ما که تو اون که در حقیقت مسئله نداریم، ما نمیخوایم نعمت رو زیاد، نعمت فراوانه، تو رو بزرگ میکنیم، تو بیشتر به دست بیاری، ظرف تو رو بزرگ میکنیم، حاصل تو بیشتر بشه، نه اینکه ما نعمت رو برای تو زیاد میکنیم، نه ظرف تو رو بزرگ، تو رو بزرگتر میکنی، تو بیشتر به دست میاری. ما داریم نعمت رو، داریم ثروت رو، داریم فرصت رو، داریم ایده رو، داریم همه چی رو که داریم. اگر به دست نمیاری تو کوچیکتری و اگر شکرگزاری کنی تو رو بزرگتر میکنی. پس یکی از نشانه‌هاش اینه که شکرگزار و سپاسگزار باشی بابت کوچکترین چیزها و عمیقا احساس رو داشته باشی. بالاترین سطح حال خوبی که شما میتونید تجربه کنید در زمان شکرگزاری، نه اون موقعی که بگی حالا بذار بهم بده، بلدم شکرگزاری هم میکنم، بذار بده، هنوز که نداده چیزی. بزرگترین سطح احساسی که شما تجربه میکنید مال زمانیه که دارین شکرگزاری درست انجام میدید، نه اینکه صرفا تو برگرد بنویسید خدا رو شکرت بابت اینکه امروز از خواب بیدار شدم. نه، ببین واقعا حالت خوب باشه سر این قضیه، میدونی؟ ببین مثلا من انقدر این کار انجام دادم که الان بقیه میدونم. مثلا من بابت لپتاپ خیلی عمیقا شکرگزار میکنم. چرا؟ چون خیلی از کارامو حل میکنه، چون خودم خیلی دوست دارم باش کار میکنم، خیلی حالم یعنی یه جوری که الان خانمم میگه که آقا اصلا ایمانو با یه لپتاپ و یه خط اینترنت بشوید دیگه هیچی نمیخواد از دنیا. خب میره جلو جان. آره یه جایی مثلا من دارم کار میکنم الکی سوال میپرسه، فقط کار نکن با لپتاپ دیگه کار نکن، و من واقعا عمیقا خوشحالم از اینکه این فرض اینو دارم، میدونی؟ یا مثلا اون صبح بیدار شدی اصلا بابت این بالشی که زیر سرت بوده و کیف کردی تو دیشب خوابیدی، میدونی؟ نه اینکه یه سری چیزهای کلیشه‌ای بنویسی خدا رو شکرت که امروز سالم شدم، خدا رو شکرت که امروز، میدونی؟ من حس میکنم گاهی وقتا کلیشه میشه، یعنی احساس میکنم اگه ننویسی بده، بذار اینم بذارم از هر خواهد. ولی خب ما اون خداست دیگه، یعنی منشأ اصلی میشه خدا. مثلا من آقا تشکر میکنم از آقای دهکردی، ولی شکرگزاری میکنم از خدا که آقا ایشون یه دستی بوده اومده یه کاری برای من کرده، میدونی؟ تشکر میکنم ولی سپاسگزاری مال خدا بود. چی گو؟
چون از خودت هم میتونی؟
آره آره تشکر کن. نشانه دوم چقدر سخاوتمند هستید شما. سخاوت ما منظورمون لزوما این بخشش مالیه نیست که اون که باید انجام بدید، سخاوت در همه موقعیت ها. شما مثلا اگر این بخل رو داشته باشی که اینو نگم، مثلا اینو ندونه، مثلا شما یه راهکار پیدا کردی یه جا میتونی بری جلو، مثلا یه به بقیه میگه آیا میانبری پیدا کردم از این بخواستی بری تهران از این جاده برو. بعضی هم که نه بذار نگیم که خلوت بمونه خودمون فقط بریم، میدونی؟ این سخاوت وجود نداره. حالا تو بحث آموزش همه شما که بودید، حالا اگه غیر از فضای کلاس با من ارتباط داشتی با هم جایی رفتیم دیدید من اصلا آدمی نیستم که بشینم یه جا، یعنی یه موضوعی باشه دوست دارم هی در موردش حرف بزنم، میگم این کارو بعد کن، اگه شده ایده دادن، اگه شده آموزش دادن، این فضا رو چون علاقه من هستم بهش. یه دانشی شما داری، یه اطلاعاتی داری، یه رمزی و بلدی که بقیه ولی آقا تو کار خودت میگه آقا نه به همکارام نگم، اونا یه وقت اینو یاد نگیرن بزنن جلو، بذار فقط بیان سراغ من. حالا همکارت اگه بدونه فکر می‌کنی چه اتفاقی میفته؟ خب نه، خب می‌خوام ببینم احساس چیه اگه الان من همکار تو هم، من میفهمم راز تو چی میشه. آیا احساست اینه که خب این دیگه نمیاد پیش من، میره پیش این از کمبود میاد؟ خب آره دیگه، نگاه اینه که من کم میشه. خب البته که الان اووردم آخر همین جلسم که الان جوگیر نشیم بریم شروع کنیم خرج کردن، بریم شروع کنیم مثلا یه کاری کنم نشون بدم من فراوانی دارم. اول باید باوره درست بشه که بعد این رفتار اتفاق بیفته. یعنی الان اگه تو بری این مثلا راز تو بیای بگی به من، گفتی اینو میگه آقا سر کلاسم، ولی کلن مغز تو میخوره دیگه کاش نمیگفتم، بد شد اینجوری شد، حالا این نکنه این فلانی هم بفهمه بره باز این به یکی دیگه نگه کار خراب شه دست زیاد شه تو این کار، میدونی؟ باوره ساخته نشده ولی تو یه رفتاری انجام دادی که اون رفتار دوباره حالتو بد میکنه. یا مثلا میگه آقا برو خرج کن دیگه، نگران نباش. خب بعد میری خرج میکنی ولی میشینی قصه میخوری که چرا من خرج کردم. یعنی اگر باور ساخته نشه رفتاره کمکی بهت نمیکنه. الان اول بعد اون درست بشه با روش های مختلف، ولی این باور فراوانی رو بساز، بعد خود به خود دیگه تو نگران نیستی کسی هم این رمز و رازت هم بدونه. چقدر سخاوت داری؟ وقتی ما حسادت میکنیم یعنی نداریم دیگه این نشانه رو. وقتی یه نفر به یه چیزی رسیده و ما خوشحال نمیشیم، یکی به یک درآمدی رسیده، به یک هدفی رسیده، ها خب مثلا از برادر بگیر تا دوست تا همکار. بعد میگیم ببین من این همه تلاش کردم نشد، این اومد نیومده تو این هتل شد مدیر. این حسادتی که اتفاق میفته از اینه که ما هنوز این فراوانی رو نداریم، سخاوت رو نداریم، به همین خاطر اصلا به بقیه چیز نمیگیم. اون دره فکرم دوباره باز شد نیست. نشانه سوم، چقدر دنبال خیر رسوندنی شما به بقیه. خیر به این معناست که اصلا من خواهم یک کمکی بکنم، روشی رو بگم که آقا ایشون درآمدش بیشتر شه، حالش بهتر شه، با خودش رابطهش قشنگتر بشه. از یه جا میگم به من چه رد شم، یا نه نگم که اتفاق نیفته. خیلی مهمه که شما این دیدگاه رو اگه داری، یعنی به فراوانی اعتقاد داری، چون نگران از دست دادن دیگه نیستی. وقتی که خیر نمیرسونی، وقتی حسادت میکنی، به این جهت هستش که میگه اگه بقیه اینو برن جلو به من کمتر داده میشه، پس ولش کن، بذار برای خودم نگهش دارم، کسی هم خبردار نشد نشد. نشانه چهارم، چقدر آرامش دارید شما توی زندگیت. این خیلی مهمه. اصلی ترین اتفاقی که با باور فراوانی برای شما رقم میخورد چیه؟ اصلی ترین اتفاقی که باور فراوانی برای شما رقم میزنه که دیگه شما نگران نیست، اصلا دیگه حالت بد نیست کلن، میدونی؟ ببین مثلا شما فرزندت مریض میشه، وقتی شما نگاه فراوانی داری که آقا کلی فرصت، کلی پزشک خوب، کلی ایده، کلی راهکار هست که حالش خوب شه، یه نگرانش نیست، میاد و من میرم انجامش میدم. کسب و کارت نگران نیستی، برای روابطت نگران نیستی، میدونی؟ برای نیرو از دست دادن نگران نیستی. چرا؟ چون میگه فراوان هست. اون جاهای ما نگران میشیم که فکر میکنیم داریم یه چیزی رو از دست میدهیم، اون موقع حالمون گرفته میشه، میگم حالا آخر برج میشه، من اجاره کارگام از کجا بیارم، حالا این اتفاق میفته ما چکر رو چجوری پاسش کنیم. اون وقتای نگرانی میاد گریبان ما رو میگیره و حالمون رو بد میکنه. اون وقتی که من میام من میام پیشنهادی میدم، میگم آقا مومنتوم دو، خب بعد میگم حالا نگن بچه‌ها که اینم که فقط این میخواد دوره بفروشه، این حال منو بد میکنه دیگه، یه فکری که منو نگران میکنه، اصلا کسی هم ثبت نام نکن. میدونی وقتی حالت خوبه آرامش داری، متوجه میشه فراوانی داری. فراوانی یه باوریه که هیچ کس تو دنیا نمیتونه ادعا کنه که من اینو دیگه ترکوندمش، نه، فقط ما سطح‌های مختلفی ازش رو تجربه میکنیم، چون آخرش یه چیزی ریشه در ما وجود دارد که همش نگرانیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون اجداد ما این نگران این کم بوده بودن که جمع میکردن کدوها رو تو قاره که نمیرن، میدونی؟ و این همجور با ما اومده جلو و ما همچنان این نگرانی رو داریم. شما تو دوران جنگ چه اتفاقی افتاد؟ چقدر آدم ها رفتن نمیدونم کنسرو خریدن و ماکارانی خریدن و میدونی؟ آره حالا همین، ما یه روغن میخواستیم، من 3 تا 4 تا فروشگاه هایپر مانند رو رفتم نداشتن، سوپرمارکتی که هیچی. خب اوکی، خب این داستانه چیه؟ از کجا میترسه این آدم؟ همش نگرانه دیگه، این نگرانیه باعث میشه که نتونه درست عمل بکنه. نگران پول، نگران مشتری، نگران نیرو، نگران حال بد، نگران این که آیندهمون چه اتفاق میفته. خیلی خوبه که تو براش برنامه داشته باشی، خب، ولی اینکه همش فقط نگران بمونی که خوب نیست دیگه، این نگرانی از کمبود میاد و تو یه سری اقدامات میکنی. نشانه پنجم، رها هستی و نمیچسبی به هدفت. این خیلی مهمه و من در مورد این اسلاید میخوام خیلی با شما صحبت کنم، کما اینکه در جلسات پیشان در موردش من صحبت کردم. بله بسیار سخته، ولی تا انجام نشم نتیجه نمیگیریم. ببین چون یه مرزیه، از یه طرف ما میگیم توجه کن، حالتو خوب کن، نگاه کن به هدف، از یه طرف میگیم آقا رها باش. خب من بالاخره چی کار کنم الان توی این موقعیت؟ ببینید داستان اینه که ماها فکر میکنیم داریم به هدفمون توجه میکنیم، ولی بیشتر داریم به نشدن هدفمون توجه میکنیم. میدونی این سکه دو رو دارد. آدم ها به پول فکر میکنن، ولی به کدوم جنبه پول فکر میکنن؟ به اینکه سخت به دست میاد، به اینکه ندارمش، به اینکه تا کی من کار بکنم بتونم یه همچین خونه‌ای بخرم، به اینکه اصلا همچین تعداد مشتری وجود دارد که بخواد از من خرید بکند و خیلی چیزای دیگه. تو داری به پول فکر میکنی، تو میخوای کسب و کار بزنی، مشتاقانه میگی میرم دفتر میگیرم، نیرو میگیرم، این کارو میکنم، ولی داری به چی فکر میکنی؟ نمیشه. کی منو میشناسه که بیاد از من خرید بکنه؟ اجاره دفتر رو ما اول کار گرفتیم از کجا بریم؟ منشی من از کجا پیدا کنم؟ داری به کسب و کار فکر میکنی، ولی به اون جنبه ای که اگه نشد چی؟ یعنی خیلی از آدم ها با اینکه این فضا رو میان کتاب میخونن، دوره میرن میان، ولی باز به اون جنبه دارن فکر میکنن، به اینکه اگر نشد چی؟ چی کار بکنیم؟ اگه به هدف نرسیدم چی کار باید بکنم؟ اون مال زمانی که ما رها نیستیم. وقتی ما میچسبیم به هدفمون، کم کم به اون بخش نگاه میکنیم. مثلا شما یه هدفی میذاری، تو اون جلسه اول تعهد دادی، نوشتی من میخوام این اتفاق برام بیفته. آقا مثال نوشتی من میخوام به درآمد 1 میلیارد برسم. بعد هرچی میره جلو میگی که نشد که، یه ماهش گذشت، حتی من نزدیکش هم نشدم، حتی یه الان این فکر چیه؟ این فکر از نشدن اومده، از نرسیدن داره میاد. بعد میگی نکنه نرسم زایشم اینجا. من قول دادم توی جمع به 20 نفر قول دادم این اتفاق میفته، اگه نشد که من و تو اینجا نگرانی ها میاد سراغت. بعد چی کار میکنی؟ میچسبی، زور میزنی، تقلا میکنی که هر جور شده بهش برسم، و نمیشه و بهش نمیرسی. فقط میخوای که یه اتفاق بیفته، هر چی میری جلوتر میبینی بیشتر داری آسیب میبینی. بعضیا فکر میکنن هر چی فشار رو زیاد بکنن سرعت رسیدن بهشون بیشتر میشه. نه، اصلا اینجوری نیست. اینجوری نیست که ما فشار رو زیاد بکنیم سریعتر به نتیجه برسیم، ممکن اصلا آسیب ببینیم. تو سرعت ماشین تو ببرید رو 200 چه اتفاقی میفته؟ احتمال آسیبت خیلی میتونه بیشتر باشه از احتمال زودتر رسیدنت. کنترل ممکن از دست بدی. پس اینکه ما خیلی هم ببریم بالا نتیجه‌ای بر رسیدن نیست. و ما بهش میچسبیم. چرا میچسبیم؟ چون میخواییم هر جور شده بشه. چرا؟ چون از الانم لذت نمیبرم، از این لحظه لذت نمیبرم. میگم بذار اون بشود که من حالم خوب بشه، اگه اون نشه چه فایده ای داره؟ بعد اصلا ما چرا میخواییم به اون برسیم؟ مثلا چرا میخواییم به اون درآمده برسیم؟ مثلا ما چرا میخواییم، میدونی یه سوال جدی ها، چرا میخواییم به اون درآمده برسیم؟ میگه ما میخواییم رفاه بیشتر شه. چرا میخواییم رفاهت بیشتر شه؟ به خاطر اینکه خانواده‌ام خوش باشن. خب چرا خوش باشم؟ خب حالم خوب شه، کیف کنه. خب الان، همین الان حالتو خوب کن. تو میخوای یه سری کارا بکنی به حال خوب برسه، همین الان هم میتونی. این اصلا به این معنا نیست که توجیه کنیم خودمونا، ولی تو همین الان هم میتونی کنار همین دوستانت حالت خوب باشه، کنار همین خانواده حالت خوب باشه. با همین اصلا مقصد و ابزارا مهم نیست. حالا من با آقای احمد، من دو تا دوست صمیمی دارم، ما 6 نفر که جمع میشیم دوره، اصلا مهم نیست کجاست. بعد اصلا نشستیم یه جا کنار خیابون، ولی انقدر خوش میگذره که لزوما قرار نبود بریم توی یک رستوران اصلا خیلی لاکچری. خب نه، اصفهانی هست و اونجا هم میریم ما. خب اصلا رستوران هم با هم میریم، سفر هم با هم میریم، ولی مثلا نشستیم تو ناجمون یه حلبی گذاشتیم، دوتا چوب انداختیم توش، انقدر ما میگیم میخندیم که کیف میکنیم. خب هدف چی بوده؟ من اصلا میخواستم برم رستوران که حالم خوب شد دیگه، میخواستم برم سفر، خب الان هم حالم خوبه دیگه، چی میخوام؟ خب اصلا دنبال چی میگردی آقای فردوسی پور؟ خب ما یه کاری میخوایم بکنیم، بهش فکر میکنیم رسیدیم به اون تیکه میخوره، ولی این اتفاق نمیفته، چون انقدر تو حالت بده که اولا نمیرسی، دوما خیلی دیگه فشار بذاری تنگش بهش هم برسی، باز لذتشو نخواهی بود. یعنی هدفایی که داری، من میخوام بگم اینجوری به قضیه نگاه نکن، آقا هر جور شده من تلاش کنم به این درآمده برسم، به این کسب و کار برسم، به این، نه آقا نشد، نشد دیگه، لذت تو ببر از زندگی. و دقیقاً جهان اینجوریه، یعنی همون لحظه‌ای که تو میگی رها می‌کنی، موقعیت‌ها ایجاد میشه که بهش میرسی. ولی اینجا قرار نیست بیای کلک رشتی بزنی یا بگی نه اصلا من حواسم نیست، نه، ولی داری فکر می‌کنی بهش. خب واقعاً رها باشی، نه اصلا روتو بکنی اونور، نه من اینو چیکار کنم، اینو اینجوری نشه، واقعا رها بشه و سعی کن این لذت رو الان ببری. خب سختم هستا، یعنی یه وقتایی من تو خونه نشستم اینجوری سرمو گرفتم چیکار کنیم، این پروژه رو چیکار کنیم، بعد خواهم میگه دنبال چی میگردی؟ این زندگیمونو میکنیم دیگه، چی میخوای دیگه؟ بعد میشینه صحبت میکنه، بعد میره یه وسیله بازی میاره بازی میکنیم و این فکره تموم میشه. خب یعنی این گیره هست، یعنی همچنان هر چقدر هم چیز کنی هی این ذهنه قفل میکنه که آقا هر جور شده من به این نقطه برسم، به این هدف دست پیدا کنم. پس آقا وقتی که من دارم به هدف فکر میکنم بیشتر به نشدنش دارم فکر میکنم تا شدنش، چون نگرانم که نشد چی، اگه این عقب افتاد چی، اگه نتیجه نگرفتم چی، این اتفاق کار خراب میکنه. فقط لازمه که شما در مسیر باشی. جلسه دو جلسه پیش به شما گفتم، گفتم اهدافتو انجام شده در نظر بگیر، هست، فقط تو باید بری بهش برسی. همین، اصلا فکر نکن که من یه چیز عجیب غریبی با خلق بکنم، اون هست الان موجوده. ببین چقدر تو خیالت را ببین، فرض کن تو میخوای بری از یه فروشگاهی مثلا لباسشویی بخری، طرف بهت میگه همین یکی رو داریم، تا نیم ساعت دیگه اینجا بودی مال تو، نبودی دیگه من فروختم. چیکار میکنی؟ میدوی گازشو بگی آقا بدوی دیگه، حالا نمیرسه، با حال بد میری که بهش برسی و ممکنه. ولی اگه بهت بگه ببین من اینو برات گذاشتم کنار، بیا تو این چند روز بیا ببرش، چقدر تو آروم تری، چقدر حالت بهتره، چقدر حست بهتره. هدفات اینجوری هست، فقط تو مسیر باشی به داده میشه و اصلا رمز در همینه، راز در همینه که تو وقتی اتفاقا اون تایمایی که بی خیال میشوی به دست میاری. پس آقا این توجهی که گفتی چیه؟ ما داریم میگیم به چیزی توجه کن که حالتو خوب میکنه، به نکاتی توجه کن که حالتو خوب میکنه. اگه داری به هدف توجه میکنی و حالت خوبه داری درست انجام میدی، ولی اگه داری به هدف توجه میکنی و بیشتر نگران نشدنش هستی تا اشتباه داری توجه میکنی، ولی اگه داری به یه پرنده توجه میکنی و خوشحالی اونجا داری درست عمل میکنی. اگه به یه آدمی که داره تلاش به یه ایده توجه میکنه حالت خوب میشه، کیف میکنی. مثلا من یکی چیزایی که حالمو خوب میکنه اینه که برم ببینم چه تکنولوژی جدیدی اومده، چه گجت های جدیدی اومده، چه میام سرچ میکنم اینا رو ببینم، مثلا میخونم کیف میکنم، میام برای خانوم توضیح میدم یه مثلا ساعت همچین چیز اومده، یه نرم افزار اومده این کارو میکنه، من حالمو خوب میکنه، هیچ ربطی هم به هدفم نداره، هیچ موقع من نمیخوام از اون گجت استفاده کنم. خب مثلا من رفتم یه ساعت هوشمند برای خودم خریدم، بعد دیدم که استفاده نمیکنم، یعنی مدل من ولی دوست داشتم فرض کنم، این همینجوری هست، چند سال الان حرف استفاده نمی‌کنم ولی می‌بینمش هم حالم خوب میشه. یه چیزهایی هست که شما بهش توجه می‌کنی و حالتو خوب می‌کنه. خب مثلا من الان میرم گجت رو می‌بینم، یا مثلا یه رباتی رو میرم می‌بینم، الان نه ربات رو می‌خوام بخرم نه حالشو دارم برم ربات رو بسازم نه، ولی این که اصلا یه چیز جدیدی اومده، یه برنامه جدیدی، حال می‌کنم. مثلا یه کاری کردم، مثلا با چت‌جی‌پی‌تی یه حرکتی زدم، یه خروجی خاص‌تری ازش گرفتم، سری میگم خانومم که بیا ببین چی شد و اینا چه، من اینو گفتم خیلی اصلا هیچ تأثیری تو زندگی من نداره، ولی این مدل رو دوستم با حال منو خوب میکنه. حالا هر چیزی، مثلا من یکی از چیزایی که حالم خوب میکنه دیدن بازی اسنوکر، الان قبل از اینکه کلاس شروع شه داشتم به بچه‌ها میگفتم، خب بازیشو سخته برام انجام بدم ولی دوست دارم. دیشب مثلا الانم دو ساعت دیگه بخش دوم فینال شروع میشه، دیشب مثلا من 10:30 شب تا ساعت 3 نشستم بازی نگاه کردم تلویزیون، آره بازی آنلاین، یعنی آنلاین نشون میداد، نیمه نهایی بود. بعد هیچ، بعد تازه حوصله‌ات سر میره، مثلا طرف 5 دقیقه بعد دور میز راه بره که یه تصمیم بگیره، بعد منم چه نگاه، بعد چی به من لذت میده؟ دیدنه، پیش بینی کردنه. بعد مثلا با خانومم داری نگاه میکنم، میگم ببین این الان توپو اینجوری میذارین، توپش میاد اینجا، این اتفاق میفته، میدونی؟ به من کیف میده. شاید شما بشین حوصله سر بره، کما اینکه خانم هم حوصله سر میره، نگاه نمیکنه. خب ولی به من حال خوبی میده، الان هیچ ربطی به بیزینس و کسب و کارم هم نداره، خب ولی من دارم انجامش میدم. چه چیزی حال تو رو خوب میکنه؟ چه چیزی تو مسیر زندگی تو؟ اگر الان به مرگ توجه کنید شما، معمولا چه اتفاق میفته؟ یعنی شما اگه کسی که داره میمیره بگیم اگه برگردی به قبل چی کار میکردی؟ یکی از جوابهایی که غالبا میدن که سعی میکردم بیشتر لذت ببرم، سعی میکردم از زندگیم بیشتر لذت ببرم، بیشتر کیف بکنم. خب الان کیف کن دیگه، پس الان دنبالی نباش حتما به یه چیزی برسم کیف بکنم. تو الان فردی هستی که تا الان به یه سری هدف ها رسیدی، ولی الان نگاه میکنی مثلا میگه آقا اون دوره ای که ما همین دفتر رو جل میکردیم چقدر کیف میداد، نه پولی بوده نه شرایطی بوده، برای من تجربه تلخیه، برای شما تجربه خوشایندیه. خب اون موقعیت مثلا الان دوران خوابگاه واقعا برای من دوران قشنگی بود، با اینکه تو سختی بود، یعنی هیچی نبود خب، ولی کیف میکردیم. به همین خاطر میخوام بگم اگه الانم به یه چیزایی برسی فکر نکن یه زندگی دگرگون میشه. بله رفاهت بیشتر میشه، راحتیت بیشتر میشه، ما اینا رو که منکر نمیشیم، طبیعیه. ولی خوشیت هم آیا واقعا بیشتر میشه یا نه؟ دوباره شاید ممکنه نگران بشی. آره ببین ببین ثروت نشونه تا یه عددی رابطه مستقیمی با خوشبختی دارد. از اونجا به بالا خوشیه بیشتر نمیشه دیگه، یعنی تا اینجا میره بالا ولی بعدش دیگه نه. به همین خاطر آقا حواسه روی لذته باشد. شما اگه یه بچه هم به شما بچسبه چی کار میکنی؟ حتی فرزند خودت، حتی فرزند اولش یکم باش، بعد این ادامه میده مثلا 3 ساعت 4 ساعت به تو میچسبه، برو دیگه ویلکم، برو زندگیمونو بکنید، بذار بخوابیم 2 ساعت. تازه حتی اگه فرزند خودت باشه، حالا این آقا اصلا بچه نمی، بزرگسال، یه بزرگسال بیاد بهت بچسبه یه سر آویزونت باشه، تو چی کار میکنی؟ میدونی یه تایمی خوش، حتی همسرتا، یعنی شما حتی نزدیکترین آدمم که آقا طولانی مدت به تو بچسبه حالتو بد میکنه. تو فرض کن خانومت هر 10 دقیقه به زنگ بزنه، خب هر 10 دقیقه به زنگ بزنه، چه حسی داری شما؟ این ترسه باعث میشه ما بچسبیم به یک سری موضوعات، به یک سری اتفاقات، به یک سری اهداف، هر جور شده، چون میگیم من این کار نکنم عقب افتادم، جا میمونم از بقیه، و این ترس از دست دادن باعث میشه ما بچسبیم. اینو کجا میشه دید؟ تو روابط بسیار زیاد، یعنی شخص به خاطر اینکه طرف مقابلش از دست نده بهش خیلی میچسب، هر جور شده. حالا این چسبیدنه چجوره؟ نه اینکه بره آستینشو بگیره بکشه، محبت بیش از حد، انرژی بیش از حد، کار بیش از حد، که هر جور شده اینو با یه سری چیزا پیش خودم نگه دارم. حالا مثلا شما با مشتریات چی کار میکنی؟ از همین جنس؟ وقتی ازت نمیخره آوانسای زیاد، تخفیفات زیاد، چکی ببر، آره ندادی هم مثلا ندادی، ولش کن، خودم میام برام برات بار میکنم، نگران چی تو؟ خب شروع میکنیم باج دادن. اون جایی که ما شروع میکنیم به باج دادن جاییه که داریم چسبندگی ایجاد میکنیم و میترسیم این آدم از دست بدیم. شروع میکنیم باج دادن. حالا هر جا شما به نیروی خودت شروع میکنیم باج دادن ممکنه. این اصلا یه غیر میاد سرت که آقا من دیگه نمیام از فردا. بعد تو میگه باشه من 10 تا میزنم رو حقوقت واسه. شروع میکنی باج دادن. نمیدونم همکارت همینطور، مشتری همینطور و فضای دیگه شروع میکنی. این باج دادنه چه تو رابطه، چه تو کسب و کار، چه جای دیگه، از ترس میاد. ما میترسیم این آدم رو از دست بدیم دیگه نتونیم جایگزینش پر بکنیم، مثل این دیگه پیدا نشه، در صورتی که میتونه خیلی موقعیت های بهتری ایجاد بشه. خب چه نیروی کارت میترسی، چه اون مشتری، اون مشتری میره جای دیگه میاد. ببین کلا تو بعد این فضا رو داشته باشی که دریافتش بکنی دیگه. وقتی آقا ایشون بعد حساب من هر جور شده میخوام پیش خودم نگهش دارم، فرصت رو برای یه مشتری خوش حساب از دست دادم. این بعد بره تا یه مشتری خوش حساب بیاد سراغه. چه باوری، چه احساسی برات میسازه؟ یعنی اگر شما یه احساساتی رو تجربه میکنید، بعد برگردید که من چه باوری دارم. اگر همش این حال بده، این نگرانیه، این قصه خوردنه میاد توی ذهنت، از یه باور غلطی میاد، از یه موقعیتی که آقا دیگه برای من پیدا نمیشه، دیگه من همچین چیزی رو تجربه نمیکنم، باعث میشه یه همچین باوری داشته باشه. نگران نرسیدن باشید از دستش میدید هر چیزیو. اگه نگران نرسیدنش هستید قطعا بدون که از دستش خواهید داد تحت هر شرایط. نگران نرسیدن به چیید شما؟ این خیلی مهم. از دست نمیاد. چرا نمیاد؟ مثالی که جلسه پیش زدم که من میرفتم روزنامه برم داشتم صفحه کارگر ساده نگاه میکردم، در صورتی که ستونهای دیگری هم داشت من نمیرفتم بخونم. وقتی شما نگران هستی داری همچین ستونی رو میخونی، اون ستون فروش بالا رو نمیبینی جلو چشت و تجربهش نمیکنی. آدم ها هستن و میخوان بخرن، تو نمیذاریشون، در رو بستی روشون و نمیذاری اون آدمه بیاد و این موقعیت برات ایجاد بشه. 6 چقدر توکل دارید. اگر میخواید بدونید که باور فراوانی دارید، چقدر آدم متوکلی هستید. یه مثالی هست، نمیدونم چقدر این مثال واقعیه، خب ولی در حوزه توکل و خوبه که بگم. میگن که یه شخصی اومد پیش حضرت موسی، گفت آقا دعا کن بارون بیاد. حضرت موسی رفت با خدا صحبتی کرد، اومد گفت نمیشه. این رفت با دوستاش صحبت کرد، گفت من میرم بالای کوه، خودم میخوام از خدا که بارون ببار. اگر من داشتم برمیگشتم با خوشحالی اومدم پایین، شما بدونید که تیکه خورده. اگر نه، بدونید که نه، اونجا هم جواب منفیه. این رفت و دوستاش پایین منتظر بودن، اون بالا رفت صحبت کرد، خدا بهش گفت نه. این کم حالش بعد یه نگاه کرد پایین و دید این دوستاش الان دارن نگاه میکنن، من بعد اونا رو ناامید کنم. با خوشحالی اومد پایین، نرسیده به اینا بارون اومد. موسی رفت خدا شکایت کرد، گفت مسخرمون کردید، تا اگه میخواستید بارون رو میگفت. گفت نه، همون جوابی که به تو دادم به اونم دادم، ولی توکل اون باعث شد بارون بیاد. یعنی اون هنوز ایمان داشت با این که جواب منفی شنیده بود که این اتفاق میفته، تلاشش رو کرد. خیلی وقتا این شکلیه که شاید حتی مثل این تو بدونی نمیشه، ولی باز میری، میگه بذار برم اینجا هم تست میکنم، خدا برام حتما یه دری رو باز میکنه، حتما یه اتفاقی برای من میفته، من تلاشمو میکنم، اون اتفاقی که بعد برای من رقم بخوره اندازه من باشه پیش میاد. این توکله به این معناست که یه نیروی قوی تری از تو وجود دارد که اون بالا و میتونه هدایت کنه. من مثالم همیشه نمیگم، تو جنگل اگه گم بشی هر طرف نگاه میکنی مسیر رو پیدا نمیکنی، همه جا شبیه به همه، ولی اگه یه دوربینی از بالا ببینه اون میتونه بهت بگه الان مستقیم برو. من میگم توکل یعنی اینکه اون هر چی گفت تو انجامش بدی بدون اینکه ازش بپرسی چه چیزی درست و چه چیزی غلطه. توکل به همه ما وحی میشه. خب همه ما بارها شده که یه حسی داشتیم الان این کارو بکنم، الان اینجا برم، الان این حرفو بزنم، الان این کارو نکنم، ولی خیلی وقتا انجامش نمیدیم و دلیل انجام ندادنش چیه؟ اینه که به نظرمون غیر منطقی میاد اون حرفه. خب مثل داستان کسی که رفته بود کوه و فتح بکنه، بعد افتاد یه تنابی رو گرفت، بعد یه حسی بهش گفت آقا میخوای نجات پیدا کنی اینو ببر، و این ترسی گفت این ببرم که دیگه بدبخش، چه پیشنهاد مسخره ای. وقتی که این یخ دیدن 10 سانت 20 سانت با زمین فاصله داشت با یه جای سفتری که بیاد پایین تا، خب اون لحظه اون حسی که به ما گفته میشه غیر منطقیه، ما فکر میکنیم غیر منطقیه، و اگه بهش گوش کنیم نتیجه گرفتیم. توکل یعنی این که میدونیم، شاید ایمان ببخشید مطمئن نیستیم که میشود، ولی مطمئنیم که اون چیز اشتباهی نمیگه، یعنی با ذهن خودمون جور در نمیاد ولی اون داره درست میگه. مثل الان خیلی وقتا ما لوکیشن میزنیم نمیدونیم چه خبره، ولی به حرف اون اعتماد میکنیم، ولی به حرف خدا اعتماد نمیکنیم. یه حسی بهمون گفته که یه کاری رو بکن، هر اتفاقی بیفتد به نفع من است. این یعنی توکل. توکل اگر که یه موقعیتی پیش میاد که نمیشه، این توکل اینه که خداوند یه در بهتری میخواد برای من باز کنه، حال من بد نمیشه، ناراحت نیستم از اینکه این نخرید، ناراحت نیستم از اینکه این بهم گفت نه، ناراحت نیستم از اینکه نتیجه نگرفتم. توکل یعنی اینکه آقا حتی اگه نشد هم این به نفع من است، نگرانی نداره، حال بد نداره. کسی که اعتماد داره آرامش هم داره، کسی که توکل داره نگر میره جلو، تلاشش رو میکنه، حال خودش آرامش خودش وابسته به نتیجه نیست. و راز در این همجهت شدن با روحه. وقتی شما با این روح همجهت میشین آرامش رو دارین، توکل ایجاد میشه، دیگه نگران نیستی، دیگه غصه نمیخوری، دیگه همش نمیگی کی پس، کجا پس، چه زمانی پس، ماه اینو میپرسین دیگه پس کی قراره برسم، دیگه من 30 سالم شد، من 50 سالم شد، کی میخوام دیگه من یه خونه بخرم، کی میخوام دیگه این کارو بکنم. این کیایی که تو میپرسی نتیجه نداره دیگه. آقا شاید تو الان باید میدونستی. خیلی از بچه‌هایی که میان کلاسامون یا مثلا مخصوصا دورامون که میخرن، بعد میان کاش من اینا رو زودتر میدونستم، کاش این مطالبو من 10 سال پیش یاد گرفتم، کاش اون موقع میدونستم. آقا تو الان باید میدونستی که بهت گفته شده دیگه، نگران چی دیگه؟ تو فکر کن الانم بهت گفته نمیشد، میرفتی 10 سال دیگه میفهمیدی، چقدر هرس میخوردی، چقدر ناراحت میشد. مورد هفتم، گفتگوهای درونی خودمونه. اون حرفایی که با خودت میزنی که نیست، نمیتونم، از پسش بر نمیام، کم شده، کاش از اول تو این شغل نیومده بودم، کاش کار دیگه کرده بودم. اون جایی که ای از کمبود با خودت حرف میزنی، از حال بد با خودت حرف میزنی، یکی از نشانهایی که ما باور کمبود داریم. مورد هشتم، انعطاف پذیری که ما داریم یکی از نشانه های فراوانیه. یعنی چی؟ ببین، ما موقعیت های مختلفی برامون به وجود میاد، مثل کرونا، مثل اینترنت قطع بشه، مثل جنگ شه، مثل زمستون بشه، مثل یه اتفاق بیفته. اون کسی که باور به فراوانی دارد حالش بد نمیشه. الان یه فرصت و یه موقعیتی هست که من یه کار جدیدی بکنم، یه برنامه جدید، حالا یا اصلا بیزنس عوض میشه یا سبک بیزنس عوض میشه، میدونی. ولی اون کسی که خوشگه، به محض اینکه یه اتفاقی میفته میگه حالا چیکار کنیم، حالا چه خاکی بزنیم سر، میدونی. اون جایی که این حرفا رو میزنه، یعنی این باور فراوانیه نیست، ایمان نداری. یک دوستی من داشتم خیلی دقیقاً همین رو درست میگفت. ایشون تو تلگرام خیلی خوب میفروخت، گل میفروخت تو تلگرام، خب، و خیلی گل، خیلی فروش خوبی هم داشت. نه نه، اونایی که بو میکنه.
بو میکشه.
آره. سفارش میگرفت و باکس گل میفرستاد تو تلگرام. وقتی تلگرام فیلتر شد، نمیدونم سال چند بود، 96 بود، 97 بود. بعد بقیه اومدن گفتن حالا میخوای چیکار کنی؟ گفت آقا اون کسی که به من پول میده تلگرام نیست. یکی دیگه داره پول میده. تلگرام یه وسیله بود. و الانم یه وسیله دیگه میذاره جلو پا من. یه راه جدید میذاره جلو پام. این تفکر رو ما نداریم. یعنی به محض اینکه یه اتفاقی میفته، مثلا کرونا میاد، خب حالا چیکار کنیم؟ مثلا مثل کار من که من برگزار همایش بود، تمام شد، تعطیل شد دیگه. اون کسی که تئاتر اجرا میکرد، اون کسی که کنسرت میذاش، خب این نیست. خب تو چجوری میتونی منعطف باشی با شرط جدید بری جلو؟ زمانی که ایمان داری که آقا اون چیزی که باید من حاصل کنم هست تو جهان، قرار نیست به واسطه یک سری موقعیت ها و شاید از بین بره، و تو میتونی هماهنگ با اون بری جلو. اینترنت هم مثلا قطع بشه، بعد تو دوباره فرصت جدیدتری برات ایجاد میشه. نه اینکه لزوما همین کاروها، شاید اصلا نیاز باشه یه جایی من کسب و کارم عوض کنم. این انعطافه باید وجود داشته باشه. کسی که خشکه، به محض اینکه یه چیزی جلوشو میگیره، منابع اولیه نمیاد، زود از جا کنارگیری میکنه. ببین، هر کسی که این جمله رو بهت گفت اگه الان نخری از دستش دادی، این از همون موقعیت هاست که فهمی که همین یکی بود و حالا دیگه نمیشه. این انعطافه رو باید داشته باشی. اینو که گفت سری بیا بیرون از اونجا، چون بدون که موقعیت های بهتری هست. وقتی طمع میکنی بیشتر از دستش میدی. هر جا طمع کردی، از یکی از دوستان من محصولات باغش رو میخواست بفروشه، زنگ زد گفت این مبلغ رو میخوام بگن، یه کار بکن. منم براش این متن قراردادی آماده کردم، گفتم بیا بگو اینو امضا کنه بخر. ولی بهش گفتم داره گرون میخره ازت، این نیست این مبلغ. گفت حالا یه اصطلاحی گفت که قشنگ نبود، گفت حالا اومده دیگه، بذار آره بذار بفروشیم. بعد اونجا رسیدیم، پولی نداده بود، هنوز پولی هم بهش نداده بود، می‌خواست بره محصولاتو شروع کنه بچینن، کارگر رو همه چی هم آورده بود که بچ بود. ما زنگ بزنم گفت این پولو بده، بعد میگفت نه دیگه. حالا بعد زنگ زد گفت تا پولو ندی نمیذارم، اینا رو فشار ما. طرفم گفت خب کارگرا رو بگو برگرد. گو این خراب شد که تو ترسید. من یعنی اینجوری بود، من داشتم باهاش صحبت میکردم، سه نفر بودم، اون دوتا بودم، من که برگشتم بره بگو بازو بره بچین، ولش کن، گوش نکن به حرفی، این همچه حرفی زن اون دو، خب بره بچین. و الان تقریبا یک ماه 40-45 روز گذشته از اون موقعیت، ایش نصف مبلغ رو داده بود و نصف دیگه شو حالا بهش زنگ میزنه میگه تو با اون حرف زدی، به اون زنگ میزنه تو با اون حرف زدی، گفتیم قرارداده که بهت دادیم امضا، گفت نه دیگه من نشد. خب رفت. چرا؟ یعنی عادی کار کرده بود بهتر فروخته بود.
طمع
کرد انار و طمع کرد سر این که گفت ببین یه چیز خوبه اینم اومده، نمیفهمه، بذار بفروشیم و بریم جلو، و از دست داد. اونجایی که ما میگیم نه این یه چیز خوبه مثل این پیدا نمیشه، همون از دست میدی، یعنی از اون حالت نرمالش هم از دست میدی. مورد نهم، مقایسه کردنه. اونجایی که ما دائما خودمون با بقیه مقایسه میکنیم، فضای مجازی جایی که تو دائما خودتو مقایسه میکنی، یکی رو میبینی میگه این از من بهتره. بچا حتی همین گروهی که شما دارید مینویسین، خیلی وقت ممکنه مقایسه کنید، مثلا میگه این داره هر روز مینویسه، هر روز داره من من چیکار کنم؟ من هیچی ندارم بنویسم. بله وایس بذاریم. آره. و این مقایسه که مثلا تو نگاه میکنی یه بلاگر این چقدر پوستش خوبه، این چقدر مثلا خوشی، چقدر خونه زندگیش خوبه، بعد شروع میکنی مقایسه کردن، پس من چرا اینجوریم؟ از فراوانی فاصله میگیریم. خب که خیلی هاشون هم فیکن. خب خیلی، یعنی مثلا من بلاگرا غالبشون میدونم که میرن یه جا رو اجاره میکنن، یه خونه ای مثلا یکیشون که اصفهان نرفته یه جا توی باقی ماهی 70 میلیون داره اجاره میده، بعد لوازم مثلا شیک بگه من هم چه خونه زندگی خوبی دارم، بعد تبلیغ بگیره. خب یعنی فضای خودش نیست، موقعیت خودش نیست، و این حال آدما رو بد میکنه. خب که این چقدر خوبه، این همه چقدر خونه زندگیش قشنگه، چقدر کادوهای خوب، چقدر مثلا ثروت بالا، بعد تو با زندگی الانت مقایسه میکنی حالت بد میشه، این باعث میشه تو از فراوانی فاصله بگیری. و مورد آخر، احتکار کردن و جمع کردن. بله. یعنی چی؟ یکی همون قضیه که ما خریدهای اضافه ممکنه انجام بدیم که گفتم آخر کار میخوام بگم. خب سر این که مثلا هی میری مثلا 50 تا تیشرت مثلا بخرم، میدونی؟ یه مورد دیگه‌اش این که چیزی رو برای روز مبادا نگه داشتن. پیچ می‌بینی من برام نگهش دار. یه پیچ گوشتی می‌بینی، نمی‌دونم یه چیزایی که این به درد آقا می‌خوام بگم حتی اگه به دردم بخوره تو موقعیت بهت داده میشه. نگرانش نباش. آره فرصت هم به داده میشه. اول فراوانی رو باید بسازید، بعد رفتار انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی گفتم همین الان بری شروع کنی مثلا بخشیدن همینجور بی حساب و کتاب حالت بد میشه، یا من دارم پولم از دست میدم، همین الان بخوای بری سخاوتمندانه رفتار کنی حالت بد میشه. بگم اینو تکمیلش کنم جان؟ اوکیه. نه من دارم میگم مثلا مثالی که ایشون گفت مثلا راز کارو برم بگم، فراوانی اینه که برو بگو. خب خب ولی اگه رفتی گفتی حالت بد شد، گفتی چرا این کارو کردم، این بده. اگه رفتی بخشیدی بعد حسابت رو نگاه کردی گفتی چرا من جوگیر شدم رفتم اینقدر بخشیدم، این اشتباه. واسه همین میگم اول کاره رو نکن. مثلا ما میگفتیم آقا الان میگی آقا جوگیر میشی، میگه بذارم یه رستوران خوب و هر چی میخوام سفارش بدم، بعد میخونی میگه این چه کاری بود ما کردیم، هر چی پول داشتیم از دست دادیم. خب این یعنی اشتباه داری عمل میکنی. اول فراوانی رو بساز و بعد چیز رو انجام بده. و تعداد زیادی همیشه در حال از دست دادنن، حتی وقتی دارند، حتی وقتی ثروت دارن. چرا؟ به خاطر این باور کمبودی که دارن. اگه نگاه کنید یه سری آدم همیشه دارن از دست میدن. چجوری؟ مثلا حقوقشو میگیره، به محض اینکه حقوقشو میگیره حالا یه کارمند ماشینش خراب میشه، باید بره خرج کنه، به محض اینکه این درآمدی کسب میکنه لوله ماشین، لوله خونه. باور کم بود، میگه آقا تو ظرفت اینقده، وقتی بیشتر به تو میدهم ازش سرریز میکنن و یه جا باید این بره از زندگیت بره بیرون. به همین خاطر میبینید این اتفاقات رقم میخوره. و این فراوانی لطفا تو همه چیز ببینید، تو راه حل، کلی راه حل است برای حل مسائل، تو درآمد، نیرو، فرصت و موقعیت های دیگه که اتفاق افتاده. دنبال نشانه ها بگردید، تمرین اینه دیگه، نشانه های فراوانی که وجود دارن. همین شما میرید توی یه مغازه ای میبینید که چقدر آدم دارن ازش خرید میکنن، چقدر فراوانی، تایید میکنید. بله شما میرید، مثال زدیم، برید دور دور رو ببینید چقدر ماشین هست. شما میرید فضاهای مختلف، از مغازه، از خیابون، از جایگاه های مختلف، از الان شما مثلا بلک فرایدی یکی از اون موقعیت هایی که شما میتونید فراوانی رو ببینید، یعنی میبینید یه سری 8 آذر 7 آذر و میبینید که این یه سری سایت ها اصلا میاد پایین، بس که میرن بخرند تعداد زیادی فرصت ها، میبینید انقدر زیاده که آدم ها فراوانی رو اونجا میبینید که سایت بالا نمیاد و از الان مثلا تبلیغه هست و هر لحظه حواست باشه شما من چه مسیری رو دنبال میکنم. اینو چرا گفتیم؟ اونجایی که شما وقتی داری به یه چیزی فکر میکنی، به شدنه فکر میکنی یا به نشدنه، به اینکه یه اتفاقی رخ میده یا رخ نمیده، به اینکه الان من میخوام برم یه قراردادی رو با ایشون ببندم، میگم نکنه بگه نه بذار از قبل یه دوتا آیتمم اضافه بکنم که این نتونه بگه نه. اینجوری یعنی دیدگاه اینه. ببین یه وقتی شما هدیه میدید، این هدیه منظورم رو مثلا پروژه هاتون که دارید کار میکنید، از روی این هست که طرف رو خیالش راحت کنی و راحت خرید بکنه. منم این کارو میکنم، مثلا دوره آنلاین میفروشم، میگم آقا کسای 200 نفر اول مثلا این دوره رو رایگان میگیرن، مثلا این وبینار هم براشون رایگان داره، برای اینکه اون آدم راحت‌تر خریدش رو انجام بده، نه از این جهت که چون نمیخرد بذار یه چیزی بگم که بخرد. نه، میخوام آدما رو تقریبا کنم زودتر انجام بدن با این دیدگاه. خب یعنی حتی اگه یه کار، چون هر کاری که ما انجام میدیم میتونه با دو وجه باشه، حتی کار درست، ولی با دو وجه باشه. یه وجهش نشدنه، شما یه حالتش میتونه همین بشه، باج دادن وجه منفیش، حال بعدی که برای خودت ایجاد میکنی و وسط کار دیگه رها نکنی. ببینید بچه ها، الان ما به نقطه رسیدیم که احتمالا تمرین کردن تو گروه براتون تکراری شده، یعنی به جایی که دیگه خب اولش میمدی مینوشتی، مثلا بچه‌ها مثلا الان یکی ساعت یک شب مینویسه، یکی ساعت 4 بعد از ظهر مینویسه. اینم تفسیر آقای تربتی نشد، گفت گروه باز بذار و جالب خودش نمینویسه، گروه باز گذاشت. یکم تکراری میشه. بعضی از دوستان مثلا آقای کاظمی من میبینم کوتاه شده دیگه پیاموش، خب و این اشتباهه. چرا؟ به خاطر اینکه احساس میکنه خب من همون حرفای دیروز رو میخوام بزنم، میخوام دوباره بیام بگم یه واریزی داشتم، دوباره بیام بگم خب آقا باشه، ما قراره این توجه رو حفظ بکنیم، نگهش داریم و علاوه بر بیزینستون چیزای دیگه هم بنویسید. چرا فقط بیزینسی مینویسید؟ شما یعنی خارج از فضای بیزینس هیچ اتفاق خوبی براتون رخ نمیده؟ خب اونا رو هم بنویسید. موقعی آقا شما، من همیشه مثال ساده میزنم، گفتم آقا شما به چهارراه میرسید چراغ سبز میشه، چرا نمینویسید بگین اتفاق افتاده؟ اینا بعد انجام بدیم. خیلی متشکرم، مرسی که تو این جلسه هم همراه من بودید. تشکر.